بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
طالبان پاکستان مسئولیت تلاش برای انفجار در نیویورک را بر عهده گرفت. سازمان‌های یهودی آمریکایی خواستار ترک سالن در زمان سخنرانی محمود احمدی نژاد شدند. با همسر یک آمریکایی ناپدید شده در ایران از محمود احمدی نژاد درخواست دیدار کرد. ساعت 24 دوازده شب به وقت تهران، 21:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی، جمهوری چک، شهر پراگ. امروز یک شنبه دوازده اردیبهشت ماه 13 اردیبهشت ماه 1388 خورشیدی برابر است با دوم ماه مه 2010 میلادی. به شما شنوندگان در این دقایق آغازین بامداد دوشنبه در ایران سلام میگویم و سپاس که در دور و نزدیک ایران و جهان از طریق گیرنده های رادیو، ماهواره و اینترنت ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردیم. در این مجله نیمه شب من مهرداد قاسمفر و دیگر همکارانم یک ساعت با شما خواهیم بود با گزارش ها و گفتگوها و البته آخرین خبرهای ایران و جهان که همکارم آزاده اسدی به همین منظور در استودیو خبر در کنار من نشسته.
سلام بر شما، وقتتون بخیر. طالبان پاکستان با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت خودروی بمب‌گذاری شده در میدان تایمز نیویورک را بر عهده گرفت. در پیامی ویدیویی که این گروه ستیزه‌جو منتشر کرده، این بمب‌گذاری ناکام در واکنش به کشته شدن دو رهبر طالبان در عراق، یعنی ابو حمزه المهاجر و ابو عمر البغدادی اعلام شده که ماه گذشته از پای در آمدند. هنوز مقام‌های رسمی صحت ادعای گروه موسوم به طالبان پاکستان را تایید نکردند. پلیس شهر نیویورک روز یکشنبه اعلام کرد یک خودروی حاوی مواد منفجره را پیش از انفجار در میدان تایمز این شهر کشف و آن را خنثی کرده است. سازمان‌های یهودی آمریکایی از هیئت‌های نمایندگی کشورهای جهان خواستند در زمان سخنرانی محمود احمدی نژاد در سازمان ملل سالن را ترک کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در همایش بازنگری پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای در سازمان ملل روز دوشنبه در مقر این سازمان در نیویورک سخنرانی خواهد کرد. کنگره جهانی یهود در بیانیه‌ای با ابراز تأسف از پذیرش دوباره آقای احمدی نژاد در سازمان ملل گفته است او رئیس حکومتی است که قطعنامه‌های سازمان ملل را در زمینه برنامه‌های اتمی زیر پا گذاشته است. کنگره جهانی یهود سازمان‌های یهودی را در بیش از 100 کشور نمایندگی می‌کند. در روزهای اخیر بسیاری از سازمان‌های یهودی و مخالف محمود احمدی نژاد از مدیران و صاحبان 35 هتل اصلی نیویورک خواسته بودند که به وی و هیئت همراهش اجازه اقامت در این هتل‌ها را ندهد. خانواده رابرت لویسون، شهروند آمریکایی که از سال 2007 در ایران ناپدید شده، از محمود احمدی نژاد درخواست ملاقات کردند. کریستین لوینسون، همسر وی، در نامه‌ای به رئیس جمهوری اسلامی نوشته پیش از 3 سال است که ناپدید شدن همسرش در ایران می‌گذرد و برای او 7 فرزندش این مدت به اندازه 1 عمر گذشته است. رابرت لوینسون کارمند بازنشسته FBI پلیس فدرال آمریکا است که در اسفند ماه سال 85 در جزیره کیش ایران ناپدید شد. همسر و پسر آقای لوینسون در دسامبر سال 2007 برای پیگیری وضعیت او به ایران سفر کرده بودند. و نخستین هتل گردشگران ویژه برهنگرایان از هفته آینده در ترکیه کارش را آغاز می کند. این هتل به شکل اختصاصی برای خارجی ها و توریست های طرفدار برهنگی در سواحل دریای مدیترانه در شهر مارماریس فعالیت خواهد کرد. مرداد؟
ممنون آزادی اسدی. اما پیش از هر چیز من یک اشتباه خودم رو تصحیح کنم. امروز دوشنبه 13 اردیبهشت ماه 1389 خورشیدی است. من اشتباهاً اعلام کردم 88 خورشیدی، بابت اون پوزش میخوام. اما مروری کنیم بر فهرست مطالبی که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. ابتدا از سفر محمود احمدی نژاد برای شرکت و سخنرانی در سازمان ملل، گزارشی از خبرنگار ما در نیویورک خواهید شنید. رئیس قوه قضاییه در یک برنامه تلویزیونی تلویحاً از مقاومت‌های در برابر مبارزه قوه تحت نظارتش با مفاسد اقتصادی در جمهوری اسلامی سخن گفته. گفتگویی با یک کارشناس اقتصادی در همین باره میشنوید. از خبرنگار ما در کابل گزارشی خواهید شنید درباره گرد آمدن شهروندان افغان در شهر کابل جلوی سفارت جمهوری اسلامی و سر دادن شعار علیه محمود احمدی نژاد و حکومت اسلامی ایران. دفاعیه مجید توکلی دانشجوی عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر که کمپین مردان روسری پوش در دفاع از او راه اندازی شد امروز منتشر شد. به همین مناسبت مروری بر آخرین وضعیت پرونده این فعال دانشجویی خواهیم داشت. و اگر همچنان روی همین ایستگاه بمانید گزارش های متنوع دیگری خواهید شنید و سرانجام در نیم ساعت دوم این مجله تکرار برنامه هفتگی صدای دیگر رو میشنوید با موضوع مسائل مرتبط با حقوق زنان در ایران. با ما بمانید. در تهران رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت که محمود احمدی نژاد روز یکشنبه برای شرکت در کنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در نیویورک راهی ایالات متحده آمریکا شده است. رئیس جمهوری اسلامی قرار است پیش از ظهر روز دوشنبه در این کنفرانس سخنرانی کند. نادر صدیقی همکار ما در آمریکا گزارش می‌دهد.
اگرچه محمود احمدی نژاد پیش از عزیمت به آمریکا نسبت به پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی لحنی خصمانه داشت، ولی به گفته مجتبی ثمره هاشمی مشاور ارشد رئیس جمهور اسلامی، آقای احمدی نژاد قرار است یک پیشنهاد مهم به کنفرانس سازمان ملل ارائه کند. هنوز جزئیاتی از این پیشنهاد فاش نشده. با این حال مجتبی ثمره هاشمی که ایرنا خبرگزاری رسمی دولتی سخنان او را انتشار داده گفته است که در چارچوب این پیشنهاد جمهوری اسلامی اجازه خواهد داشت تا به برنامه اتمی خود ادامه دهد. خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا پیش از این گفته است که واشنگتن منتظر است دریابد که رئیس جمهور اسلامی چه حرفی برای گفتن دارد. President Ahmadinejad wants to come and announce that Iran will abide. خانم کلینتون گفت اگر پرزیدنت احمدی نژاد در این سفر بران است اعلام کند که ایران نسبت به التزام‌های پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای وفادار است، این خبر خوبی خواهد بود و ما از آن استقبال می‌کنیم. But if he believes that by coming he can somehow divert attention from this, ولی اگر او بر این باور است که با حضور در این کنفرانس احتمالاً میتواند افکار عمومی را از تلاش مهم جهانی برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی منحرف و ایجاد توهم کند، فکر نمی کنم که او شنونده ای خواهد داشت. Then I don't believe he will have a particularly receptive audience. وزیر خارجه آمریکا در آستانه سفر احمدی نژاد همچنین گفته است که رئیس جمهور اسلامی با سیاست یهود ستیزی خود و بلند پروازی های اتمی همچنان به تهدید اسرائیل بر هم زدن آرامش منطقه و پشتیبانی از تروریسم ادامه می دهد. در این میان روز یکشنبه شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل کره شمالی را متهم کرد که به طور قاچاقی به ایران موشک می‌فرستد. به گزارش اسوسییتد پرس رئیس جمهور اسرائیل گفت که بخشی از سلاح‌های ارسالی کره شمالی به ایران از سوی دولت تهران به ستیزجویان لبنان و سوریه ارسال می‌شود. اسوسییتد پرس اضافه می‌کند که وی در این زمینه مدرکی ارائه نداده است. محافل سیاسی پیشبینی می کنند که رئیس جمهور اسلامی در سخنرانی خود در کنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی به زرادخانه هسته‌ای اسرائیل تاکید خواهد کرد. اسرائیل تاکنون از چنین زرادخانه‌ای سخنی نگفته و وجود سلاح‌های هسته‌ای را تایید و یا تکذیب نکرده است. در هر حال از روز دوشنبه رادیو فردا گزارش‌های مربوط به کنفرانس سازمان ملل در نیویورک را به طور زنده و از محل کنفرانس در اختیار شنوندگان قرار خواهد داد.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه و در جمع مسئولان عالی قضایی گفت خواب را بر چشم مفسدان اقتصادی حرام خواهیم کرد. صادق لاریجانی سپس به گذشت 9 سال از فرمان رهبری جمهوری اسلامی درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و اینکه اگر مسئولان نظام در طول این مدت به این فرمان درست عمل می‌کردند اینک شاهد وضع بهتری بودیم. مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در برنامه نگاه یک تلویزیون گفت مبارزه با فساد کار سختی است و نباید در برابر نظارت‌ها مقاومت وجود داشته باشد. در گفتگوی با حسن منصور استاد مؤسسه عالی پژوهش‌های مالی و اقتصادی در پاریس، همکارم علیرضا کرمانی از او می‌پرسد سالیان درازی است که مسئولان جمهوری اسلامی از مبارزه با فساد اقتصادی می‌گویند، اما این روزها جسته و گریخته از زبان آنان شنیده می‌شود که موفق نبودند. چرا؟
مشکل جمهوری اسلامی در برخورد با پدیده فساد این است که در درجه اول تعریف فساد روشن نشده است، به این معنا که طی سالیان طولانی که از این مقوله دارن صحبت میکنند معلوم نشده که مالکیت فساد است یا تصرف فساد است. ملاحظه بفرمایید در ایران افراد و نهادهایی هستند که ده ها میلیارد دلار از ثروت ملی رو زیر نگین خود دارند که اینا به هیچ کس حساب پس نمیدند. 40% تولید ناخالص ملی از حسابرسی دیوان محاسبات بیرونه. اینها چون قباله مالکیتش مثلا به نام آقای خامنه ای نیست، فساد تلقی نمی شود.
آقای منصور، اما هم آقای خامنه ای هم برخی نمایندگان مجلس این روزها از کسانی صحبت میکنن که مثلا کارخونه ها رو میخرن و با فروش تجهیزات اون میلیاردها ریال به دست میارن، یا آقای الیاس نادران میگه فساد سازمان یافته و حکومتی شده در ایران، و آنگونه هم که از صحبت های رئیس قوه قضاییه برمیاد در ذهن ایشون برخی از نمایندگان مجلس و قوه مجریه هستن که بیت المال رو خودشون و فرزندانشون تصاحب میکنن. از یک سو این مقامات مرتب تکیه میکنن بر مبارزه با فساد، اما از سوی دیگه در صحبت‌های خود این مقامات آدم‌های حکومتی متهم هستند.
ببینید، دستگاهی که باید با فساد مبارزه کنه امروز در رأس قوه مجریه معاون اولی وجود داره که از سوی برخی از نمایندگان سرشناس مجلس مورد اتهام بزرگترین فسادها هست. تکلیف این قضایا روشن نشده. به این ترتیب شما نمیتونید با دست متهم به فساد با فساد مبارزه کنید. طبق اسناد که میشود در هر دادگاه صالحی ارائه کرد، دولت کنونی فاسدترین دولت 30 حتی 60 سال گذشته است که در ایران وجود داره و در طی عمل همین دولت ده ها میلیارد دلار پول گم شده وجود داره، به طور که آخرین رقم آن رقم متجاوز از 1 میلیارد دلار است که از درآمد نفتی دولت کم آورد و مجلس اون رو اشاره کرد، ولی در تحلیل نهایی نماینده و سخنگوی دیوان محاسبات ملی اعلام کرد که این پرونده مرده، کفنش پوسیده است و دیگر صحبت اون رو هم نباید به میان آورد. به این ترتیب تمامی قضایا در جمهوری اسلامی با ساختار خود نظام اسلامی عجین شده و در هم آمیخته است.
آقای دکتر منصور، از زاویه نگاه اقتصادی صرف و از شما به عنوان یک اقتصاددان میپرسم، اگر در سیستمی برای مثال همه عواید فروش نفت در دست یک دولت باشه و بعد هم مردم چشمشون به دست اون دولت باشه تا این عایدی رو بینشون تقسیم بکنه، در چنین سیستم‌هایی اصولا مبارزه واقعی و قطعی با فساد امکان پذیر هست؟
تمرکز قدرت فساد آور اگر به دور از نظارت بسیار دقیق دستگاه‌های عمومی و مطبوعات آزاد، رادیو تلویزیون آزاد و افکار عمومی باشه. این اصل نخست است و این دولت یکی از پوشیده‌ترین و رازناک‌ترین دولت‌هایی است که اطلاعات مالیش رو محرمانه تلقی می‌کنه و حساب به مردم پس نمیده. دولتی که تصدیگر است و می‌خواهد برای مردم صدقه سری پخش کنه، یعنی می‌خواد 20 میلیارد دلار از مردم بگیره، 10 میلیارد دلار اون رو به مردم برگردونه.
آقای منصور، منظورتون همین قانون هدفمند کردن یارانه هاست؟
اونم با این همه منت و اون هم تبدیل بشود به این که دولت به این مردم بخشش میکند و پول میده. چنین چیزی از اصل خود بیربطه. وانگهی همین 5 سال پیش بود که رئیس قوه قضاییه ایران اعلام کرد نباید رشوه دهی، رشوه گیری، اختلاس و جرایمی از این قبیل رو هرچه هم گسترده باشه فساد اقتصادی به شما را برد. زیرا ببینید دلیلی که رئیس قوه قضاییه اعلام میکنه بسیار بسیار شگفت انگیز است. زیرا ثروتی که از این راه‌های غیرقانونی اندوخته می‌شود درون چرخه مالی و اقتصادی کشور باقی می‌ماند و از آن خارج نمی‌شود. انگار این است که در یک اتاق 2 نفر حضور داشته باشند، یکی اون دیگری رو بچاپد، داراییشو بگیره، ادعا بکنه که ثروت موجود در این اتاق کم و زیاد نشده، در نتیجه چاپیدنی انجام نگرفته است. با این آشفتگی معنایی، با این فساد ساختاری هیچ وقت نمی‌تونید با پدیده فساد مبارزه بکنید.
همکارم علیرضا کرمانی با حسن منصور استاد مؤسسه عالی پژوهش‌های مالی و اقتصادی در پاریس گفتگو می‌کرد. بامداد یک شنبه شماری از شهروندان افغان تظاهراتی را در مقابل سفارت ایران در کابل برگزار کردند. این تظاهرات که با سر دادن شعارهای علیه مقامات ایرانی همراه بود، در اعتراض به اعدام مهاجران افغان در ایران صورت گرفته است. برشنا نظری خبرنگار رادیو فردا در کابل در همین باره گزارش می‌دهد.
مظاهره کننده ها امروز یک شنبه در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل شعارهای مرگ بر رژیم ایران را سر می دادند و خواستار توقف روند بدرفتاری ها به مقابل آوارگان و زندانیان افغان شدند. این مظاهرچیان خشمگین که تعدادشان به صدها تن می رسید، تمثال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را نیز به آتش کشیدند. این تظاهرات با تدابیر شدید امنیتی به همراه بود و نیروهای پلیس در کابل فاصله معین میان مظاهرچیان و ساختمان سفارت ایران را حفظ کرده بودند و هیچ یک از دیپلمات‌های ایرانی حاضر به صحبت نشدند. ضیاءالدین یکی از برگزار کننده های این راه پیمایی و تجمع اعتراض آمیز گفت که آنان می خواهند صدای اعتراضشان را نسبت به آنچه در برابر افغان ها در ایران می گذرد ابراز بکنند.
مظاهره ما به خاطر از این است که یک تعداد برادرای ما در شهر ایران هر کدامش به اعدام رسیده، یک تعداد فامیلایی که از خانمانشان به جای شده، این سرشان ظلم شده، ما آمدیم جمع شدیم که تا علی ایران این خون مظلوم ها پرسان شود، از بی‌سامانیشان، از زندگیشان جلوگیری شود.
مظاهره کننده ها در این حال عکسایی از خشونت و بدرفتاری نیروهای امنیتی ایران را که با مهاجرین افغان صورت گرفته است با خود حمل می کردند. مظاهره کننده ها نامه ایرانیز منتشر کردند که بیشتر متوجه عملکرد مقامات ایرانی در برابر زندانیان افغان بود و مقامات افغان را نیز تشویق می کرد تا اقدامات جدی تر را به هدف رسیدگی به مشکلات آوارگان و زندانیان افغان در ایران انجام بدهند. تعدادی از نمایندگان مجلس افغانستان میگویند که نزدیک به 50 زندانی افغان تاکنون در ایران اعدام شدند، اما مقامات افغان میگویند که تاکنون 6 افغان در ایران به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند و برای رسیدگی به این مشکل تماس‌ها با جانب ایران همچنان ادامه یافته است. گزارش‌های وجود دارد که از میان بیشتر از 5000 زندانی افغان در ایران نزدیک به 3000 تن آنان به اعدام محکوم هستند و انتظار می‌رود به روز چهارشنبه این هفته وزارت خارجه افغانستان در مورد تماس‌های تازه‌ای که در این خصوص با مقامات ایرانی داشته است به مجلس نمایندگان گزارش بدهد. برشنا نظری، کابل، برای رادیو فردا.
و اما فرصتی است تا سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا، ببینیم دیدگاه‌هاشون چی هست درباره مسائل مختلف ایران.
از بندر پهلوی تماس می‌گیرم. آقا کار تو ایران نیست که، کار فقط برای خودشونه. اینا 5-6 میلیون هست، 5 میلیون نفر تو ایران دارن زندگی میکنن، بقیه همه بدبخت و فلک زدن.
آقای خامنه ای یه صحبتی کردن که شرکت ها رو میخرن پولای هنگفت به جیب میزنن. میخواستم بگم جناب آقای خامنه ای، بریم ببینیم این شرکت هایی رو که میخرن کیا میخرن، بجز بچه های سپاه و نیروهای انتظامی و کسانی که روحانیونی پشتوانه دارن کسی دیگه هم هست؟
من از استان بوشهر تماس میگیرم. میخواستم بگم که یه رئیس جمهوری که انتخاب شده برای مردم مثل شاه است، از شاه هم بدتر است.
امشب که داشتم صدای کارگران رو از رادیو شما میشنیدم، احساس کوچکی کردم، احساس ضعف کردم. چقدر ما بدبختیم، چقدر این ملت مظلومند، که ریشه ظلم از ایران نمی‌شود. من دست همه کارگران را می‌بوسم، امید روزی که ایرانی احساس فرق نکند.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
عضویت ایران در کمیسیون مقام زن که یکی از مهمترین نهادهای بین المللی در زمینه بررسی وضعیت حقوق زنان در کشورهای مختلف است، همچنان در سطح بین المللی واکنش برانگیز است. منتقدان میگویند حقوق زنان در ایران به شدت نقض می شود و در نتیجه به عضویت این کشور در یک نهاد مدافع حقوق زنان اعتراض دارند. همکار ما فهیمه خضر حیدری در گزارشی به این واکنش ها پرداخته.
خبر عضویت 4 ساله ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد واکنش‌هایی را در سطح بین‌المللی برانگیخته است. روز شنبه وزارت امور خارجه کانادا با انتشار بیانیه نگرانی عمیق خود از عضویت جمهوری اسلامی در این کمیسیون را اعلام کرد. با این حال لارنس کانون وزیر امور خارجه کانادا در این بیانیه گفته است کانادا با وجود نادرست دانستن روند غیر رقابتی انتخاب ایران در گروه کشورهای آسیایی از این پس از هر فرصت از جمله مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حقوق بشر این سازمان استفاده خواهد کرد تا با توجه به عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن نقض روشمند حقوق بشر در ایران را متذکر شود. کانادا که از سال 2003 و به دنبال مرگ زهرا کاظمی عکاس ایرانی کانادایی در زندان اوین روابط دیپلماتیک مساعدی با ایران نداشته است، در بیانیه اعتراضی خود تاکید کرده است که این کشور همچنان به کمک خود برای پیشبرد دموکراسی و حاکمیت قانون در ایران متحد است و همچنین اظهار امیدواری کرده است که مردم ایران در عظمت و آزادی و به دور از شکنجه و آزار زندگی کنند. در همین حال خبرگزاری فاکس نیوز هم با طرح این پرسش که چطور کشوری که زنان در آن سنگسار میشوند میتواند کرسی را در کمیسیون مقام زن سازمان ملل از آن خود کند و قهرمان دفاع از حقوق زنان باشد، به وضعیت حقوقی زنان در ایران پرداخته و نتیجه گرفته است که به این ترتیب چالش‌های کنونی زنان ایرانی از اهداف مورد توجه شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد در آینده نزدیک نیست. در ماه‌های اخیر بسیاری از سازمان‌ها و چهره‌های فعال حقوق بشر و زنان در ایران و جهان نسبت به نامزدی ایران برای عضویت در این کمیسیون اعتراض کرده بودند. با این حال ایران در شرایطی که تنها 2 نامزد برای تصاحب 2 صندلی خالی کمیسیون مقام زن وجود داشت و در روندی غیر رقابتی توانست عضویت خود را در این کمیسیون تثبیت کند.
فهیمه خضر حیدری گزارش می‌داد. پایگاه اینترنتی دانشجو نیوز روز یکشنبه متن کامل دفاعیه مجید توکلی دانشجو دانشگاه امیرکبیر که پس از سخنرانیش در روز 16 آذر بازداشت شد و به 8.5 سال حبس محکوم شد رو منتشر کرد. برای آگاهی از آخرین وضعیت پرونده مجید توکلی، علیرضا کرمانی گفتگویی داره با علی توکلی، برادر این دانشجوی زندانی، و ابتدا از اون میپرسه چرا دفاعیه‌ای رو که آقای مجید توکلی 3 ماه پیش نوشته دوستان او حالا منتشر کردند. علی توکلی:
یکی از دلایلی که دفاعی الان منتشر شد به صورت علنی که همه میتونن مطالعه کنن این بود که وضعیت مجید کاملا نامشخص بود. حتی ما که خانواده‌اش بودیم هیچ اطلاعی از مجید نداشتیم، یعنی نه تماسی نه ملاقاتی. این دفاعی هم تقریبا همون اواسط بهمن ماه خارج میشه از زندان و توسط دوستانی میاد بیرون. قصد داشتن منتشرش هم کنن ولی به خاطر بی‌اطلاعی از وضعیت مجید، شرایطی که مجید داشت، هیچ که اطلاعی نداشت مجید در چه شرایطی، دفاعی به صورت علنی منتشر نشد. به خاطر همین الان در این تاریخ منتشر شد که حالا صحبتایی شد و سازنیایشو که حتی پرونده به دادگاه تجدید نظر ولی جوابی نگرفتیم، مسئولان جوابمون ندادن، دفاعیه رو الان به صورت علنی منتشر کردن.
در بهمن ماه که آقای مجید توکلی این دفاعیه رو نوشته، به کجا تحویل داده ایشون؟
این دفاعیه به دادگاه ارسال شده، به شعبه 15 دادگاه، و قرار شده از اونجا به دادگاه تجدید نظر ارسال بشه برای بررسی، ولی تا جایی که ما اطلاع داریم هنوز به دادگاه تجدید نظر ارسال نشده و اصلا بررسی نشده پرونده برادر من.
دلیل این که هنوز این دفاعیه به دادگاه تجدید نظر فرستاده نشده، به وکلای آقای مجید توکلی چه چیز گفتن؟ دلیل نفرستادن رو چه چیز اعلام کردن؟
متاسفانه اصلا پاسخگو نیستن به وکلا. حتی مجید تا امروز که الان نزدیک به 5 ماه در از بازداشت میگذره هنوز وکلای خودشو ندیده که درباره پرونده صحبت بکنه. یعنی الان یکی از مشکلات اساسی پرونده اینه که وکلای مجید هنوز تا امروز نتونستن با مجید درباره پرونده صحبت کنن. آقای دادخواه دفاعیشون رو جدا ارسال کردن، یعنی جوری بوده که با مجید صحبت نکردن و خودشون یه دفاعیه ارسال کردن. تو قسمتی از همین دفاعیه مجید اومده که من بدون اینکه با وکیلم صحبت کنم این دفاعیه رو تنظیم کردم، اجازه ندادم مجید با وکیلش صحبت کنه. و یه خورده حالا شاید به قولی که خود مجیدم نوشته تلخی باشه یا خیلی تیز باشه، دلیلش همینه که چون نتونسته با وکیلش صحبت کنه، شاید مت خیلی از نظر حقوقی نوشته نشده باشه، به نظر خود مجید گفته شده.
آیا به وکلای ایشون یا به خانواده اعلام شده که دادگاه تجدید نظر کی خواهد بود؟
نه خیر، متأسفانه خود آقای دادخواه چند بار مراجعه کردن، خود ما یکی دو بار مراجعه کردیم، متأسفانه هیچ جوابی به ما تا الان ندادن.
و الان وضعیت از نظر داشتن ملاقات یا امکان گفتگوی تلفنی با خانواده چگونه است؟
خوشبختانه ایشون تقریباً از اواخر فروردین ما بند عمومی منتقل شدن، به خاطر همین الان میتونن تماس تلفنی با خونه داشته باشن. ملاقاتشون هم احتمالاً روزه شنبه یا یکشنبه ملاقات ایشون باشه طبق قوانین بندی که مجید هستن، ولی هنوزم تا امروز هم وکیلش علارغم اینکه به بند عمومی منتقل شده اجازه ملاقات با مجید رو نداشته. روی مجیدم که فوق العاده عالیه، مدتی که تو انفرادی بود یکم تاثیر رو جسمش گذاشته بود که خوشبختانه داره حالا کم کم برمیگرده به روال عادیش.
گفتگوی علیرضا کرمانی بود با علی توکلی، برادر مجید توکلی، دانشجوی زندانی. لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهوری برزیل، گفته است که در سفر ماه جاری میلادی خود به تهران از نفوذ کشورش برای تشویق ایران به توقف برنامه اتمیش استفاده خواهد کرد. ایرج روبرتو اقراری، استاد روابط بین الملل و فعال حقوق بشر در برزیل، درباره سخنان رئیس جمهور این کشور به بهروز کارونی این طور گفت:
این نقطه اصلی افکار سیاسی خارجی برزیل با ایران روابط تجاری است. شما ببینید مثلا وزیر تجارت برزیل در ایران بود دو هفته پیش، با 200 نماینده برزیل رفته بودن تهران. تمام افکار و تمام نقطه اصلی کار برزیل اینه که تجارت برزیل رو با ایران قوی بکنن. نقطه دوم، آقای لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل، این قضیه که الان در تمام دنیا، تمام فشار دنیا رو ایران هست، برزیل میخواد از یه لحاظ روابط دیالوگ بین برزیل و ایران رو یه همکاری بکنه برای نزدیکی ایران با کشورهای دیگر. این نقطه اصلی آقای لولا نیست. تمام این قضیه نوکلیار ایشو، این الان فقط داره پیدا میشه. یعنی در خود برزیل تمام آنالیست‌های سیاسی که آنالیز ایران رو میکنن، روابط ایران و برزیل، میبینن که این نقطه اصلی روابط برزیل با ایران نیست. مثلا وزیر امور خارجه برزیل در ایران بودن، در تهران بودن، به هیچ نتیجه نرسیدن. یعنی برزیل فشار بزرگی نمیتونه بیاره روی ایران.
پس به نظر شما چرا آقای دا سیلوا این موضوع رو مطرح کرده و این ابراز امیدواری رو کرده؟
نتیجه برزیل اینه که در سازمان ملل، در سکیوریتی کانسل سازمان ملل، برزیل بتونه یک پرمننسی داشته باشن. اینه که هر ووتی، هر کشوری که ووت بده برای برزیل، برای برزیل مهمه. الان تمام فشار برزیل رو اینه.
از لحاظ داخلی فکر میکنید که سیاستی که دولت آقای دا سیلوا در پیش گرفته در قبال ایران با استقبال محافل سیاسی مواجه شده؟
نه، اصلا روزنامه ها و تلویزیون ها و هیچ کی موافق نیست با این طرز رفتار. البته مهمه که کشورها نزدیک هم بشن، البته مهمه که برزیل با ایران، با کشورهای دیگه روابط تجاری داشته باشه، روابط دیگر داشته باشه، این خیلی مهمه. منتها هر چیزی حدی داره. الان وقتی دنیا نگرانه از لحاظ طرزی که ایران برنامه نوکلیارشو دارن ادامه میدن، تمام نگرانی ما در برزیل از لحاظ این هست که نمیشه در این موضوع به خصوص این لیمیتایی که الان هستن همه اینا رو کنار بذاریم، بگیم که نه، ماها در این خطی که الان ایران هست ما موافقیم. این یه اشکال خیلی بزرگی هست از لحاظ مخصوصا من به شخصا خودم که در فعالیت‌های حقوق بشر هستم، خیلی نگرانیم. چون میبینیم که آجندایی که برزیل الان با ایران میخواد داشته باشه، نمیشه در این نقطه حقوق بشر رو مثلا کنار بذارن. حقوق بشر خیلی بزرگه، یعنی از تمام لایه‌های روابط برزیل با کشورهای دیگر همیشه این موضوع بود، با ایران هم حتما باز باشه.
پس به نظر شما باید انتظار داشت که سازمان‌های غیر دولتی، یعنی NGO ها و همینطور احزاب سیاسی یا اتحادیه‌های صنفی، از آقای دا سیلوا بخوان که در سفرش به ایران راجب موضوع حقوق بشر هم موضع‌گیری داشته باشه؟
بله، خیلی فشار بزرگ اینجا در برزیل در یک سال اخیر، یک نهضت برای آزادی ایران به وجود اومده در برزیل که اصلا اینقدر خودشو از ایران مثلا دور میدی. مثلا خود ملت برزیل وقتی اسم ایران آورده میشه، یک کشور خیلی دور افتاده و نظر ندارن که ایران چیه. حالا شما فکر کنید که الان در برزیل یک نهضت آزادی ایران، تقریبا 200 تا سازمان‌های مختلف برزیل که فعالیت ها دارن در زمینه حقوق بشر در این نهضت هستن. حالا این 200 از آقای رئیس جمهور برزیل لولا دا سیلوا درخواست کردن که ملاقات داشته باشیم با ایشون قبل از برن به سفر ایران. ما می‌خوایم که بتونیم به آقای لولا دا سیلوا واضح کنیم که الان دولت ایران اصلا برخلاف حقوق بشر هستن. می‌خوایم مثلا از لحاظ تمام آزادی دین و مذهب در ایران، از باهائی‌های ایران رو می‌خوایم این موضوع رو به آقای لولا دا سیلوا اشاره کنیم. از لحاظ زنان، آزادی زنان، آزادی فکر و خبرنگارانی که الان در ایران حبس هستن، تمام این موضوع رو می‌خوایم به آقای لولا دا سیلوا واضح کنیم که ایشون ببینن که الان ملت برزیل واقعا یک چشمی دارن روی ایران و مواظب هستن که ببینن که این روابط برزیل و ایران تا چه حدی، تا کجا مثلا روابط تجاری مهمه و به چه حدی حقوق بشر مهمه. این دوتا باید با هم راه برن. نمیشه دولت برزیل یه چشم رو باز کنه برای تجارت، یه چشم رو برای حقوق بشر ببنده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه به وقت تهران از بامداد دوشنبه 13 اردیبهشت 1389 رو پشت سر میگذاریم. همچنان در نیمه مجله نیمه شب با من مرتضی قاسمفر همراه هستید. در ادامه این مجله برنامه صدای دیگر رو خواهیم داشت که ویژه مسائل زنان به صورت هفتگی از همین رادیو پخش میشه. اما پیش از اون چند دقیقه‌ای وقت داریم که با آزادی اسدی همراه بشیم و مروری کنیم بر چند خبر مهم ایران و جهان.
ممنونم مهرداد. رومان پلانسکی، فیلمساز لهستانی، با نوشتن در وبسایت یکی از دوستان فرانسویش سکوت طولانی مدت خود را در مورد شرایط حبس خانگیش در سوئیس شکست. سازنده فیلم‌های بچه رزماری و محله چینی‌ها در این مطلب نوشته که درخواست ترحم نمی‌کند ولی انتظار دارد با او مثل بقیه افراد منصفانه برخورد شود. او می‌گوید که پرونده و شرایط استرداد او پر از اختلاف نظر و بی‌عدالتی است. آقای پولانسکی متهم است که در سال 1977 با یک نوجوان 13 ساله در آمریکا رابطه جنسی غیرقانونی داشته و باید به آمریکا تحویل داده شود. مقام‌های قضایی سوئیس درباره استرداد این فیلمساز معروف در حال بررسی پرونده اند، اما وکلای مدافع آقای پولانسکی مخالف استرداد او پس از 33 سال به آمریکا هستند. این فیلمساز سرشناس چندی پیش با حکم ماموران قضایی ایالات متحده در شهر زوریخ در سوئیس بازداشت شد. یکی از نمایندگان پارلمان اروپا خواستار منع پوشیدن روبنده زنان در کشورهای اروپایی شد. او که رهبر حزب آلمانی دموکرات‌های آزاد در پارلمان اروپا است، پوشیدن روبنده را حمایت آشکار از ارزش‌هایی که مورد پذیرش اروپا نیست توصیف کرد. مجلس نمایندگان بلژیک اخیراً به ممنوعیت پوشیدن برقع به دلایل امنیتی رأی داد و این مصوبه اکنون باید در مجلس سنا نیز به رأی گذاشته شود. دولت فرانسه هم تا چند هفته دیگر لایحه‌ای را در این زمینه به پارلمان این کشور ارائه خواهد داد. و خانواده رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی که از سال 2007 در ایران ناپدید شده، از محمود احمدی نژاد درخواست ملاقات کردند. مرداد
با سپاس آزاده. ببخشید. این هفته همکارانم در این برنامه، برنامه صدای دیگر که ویژه مسائل زنان است، به عضویت جمهوری اسلامی ایران در شورای وضعیت حقوق زنان از نگاه زنان برابری خواه ایران پرداختند. بشنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرشد
و من فهیمه خضر حیدری
25 دقیقه آینده را با شما خواهیم بود. بعد از یک هفته تلاش فعالان زن ایرانی برای ممانعت از عضویت ایران در شورای جهانی وضعیت زنان، سازمان ملل متحد ایران را برای عضویت 4 ساله در شورای جهانی وضعیت زنان انتخاب کرد. ایران پس از آنکه از تصمیم خود برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل منصرف شد، به عضویت این شورا درآمد که به طور انحصاری به برابری جنسیتی و پیشرفت زنان اختصاص دارد. مینا بهارمست از همکاران ما در رادیو فردا در استدیوی ما هستند. خانم بهارمست، اصلا این کمیسیون مقام زن چه اهمیتی داره و چند کشور در اون عضو هستند؟
خب ببینید، کمیسیون مقام زن یکی از کمیته‌های فرعی شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل است. درست مثل همین که مجلس شورای اسلامی که کمیسیون‌های مختلف داره که در داخل این کمیسیون‌ها طرح‌ها و لوایح بررسی میشه، اصلاح، جرح و تعدیل میشه و بعد به صحن علنی مجلس میاد. کمیسیون مقام زن هم یکی از 9 کمیسیونی هست که شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل داره. در نتیجه این کمیسیون از این نظر اهمیت داره که طرح‌ها و برنامه‌ها و پیشنهادات اول در این کمیسیون بررسی میشه، اصلاح، جرح و تعدیل میشه و بعد به شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل میره که در آنجا رأی بدن و تصویب بکنن. این کمیسیون 45 عضو داره که همه از دولت‌ها هستند، یعنی نمایندگان دولت‌ها عضو این کمیسیون هستند و هر منطقه‌ای دارای تعداد مشخص نماینده است. از منطقه آسیا 11 کشور عضو هستند که برای یک دوره 4 ساله انتخاب میشن.
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه گفته بود که اگر جمهوری اسلامی نامزد عضویت در شورای وضعیت زنان شود، قرار است همه کشورهای آسیایی از آن حمایت کنند. با این حال ایران حتی نتوانست حمایت فعالان امور زنان ایرانی را جلب کند و 214 نفر از فعالان حقوق بشر در نامه‌ای به سازمان ملل خواستار مخالفت این سازمان با عضویت ایران شدند. آسیه امینی که از جمله امضا کنندگان این نامه است، در مورد دلایل این اعتراض میگوید:
علت مخالفت فعالان زن با حضور و عضویت دولت ایران در این کمیسیون دقیقاً به این خاطر بوده که نمیخوان تهدیدهای موجود دولت ایران در مجامع بین المللی هم فرصت دیگری رو برای اونها فراهم بکنه. اعتراضی که ما کردیم و خطابش کمیسیون مقام زن و رأی دهندگان به انتخابات هست، دقیقاً به این معنی هست که نابرابری ها و تبعیضات موجود در ایران خواسته مردم نیست و دولت ایران به دلیل مخالفت با برابری جنسیتی، مخالفت با پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و مخالفت با برنامه عمل کنفرانس پکن، صلاحیت حضور در کمیسیون مقام زن رو نداره و اگر تنها سهمیه بندی منطقه‌ای دلیل بودن دولت ایران در این کمیسیون است، خواستمون این هست که دست کم این عضویت رو مشروط بکنن به اینکه دولت ایران شرایطش رو و خواسته هاش رو مطابق با برابری جنسیتی تغییر بده.
خانم بهارمست، اینطوری که در خبرها اومده بود ایران ابتدا از عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل انصراف داد و بعد ابراز تمایل کرد که به عضویت این کمیسیون در بیاد. آیا تفاوت چشمگیری بین این دوتا کمیسیون وجود داره؟
تفاوتی که شورای حقوق بشر سازمان ملل با کمیسیون مقام زن داره در اینه که اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل با رأی مخفی و مستقیم مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب میشن و اهمیتش هم در همینه، در حالی که اعضای کمیسیون زنان مثل صدها کمیسیون دیگری که نهادها و آژانس‌های مختلف سازمان ملل دارند به طور دوره‌ای وارد این کمیسیون‌ها میشند و امسال هم دوره 4 ساله 2 کشور به پایان رسیده بود و 2 کشور دیگه باید وارد اون می‌شدند که ایران و تایلند داوطلب شدند و وارد این کمیسیون شدند. از نظر وظایف شورای حقوق بشر سازمان ملل به موارد نقض حقوق بشر در همه زمینه‌ها می‌پردازد، در حالی که کمیسیون مقام زن به طور خاص به مسائل زنان اختصاص داره و دستور کار اون هم برابری جنسیتی و تلاش در رسیدن به اون نقطه است. این کمیسیون توجه زیادی به اتخاذ تدابیری در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برای رسیدن به این هدف داره و از اونجا که در بخش بزرگی از جهان زنان از نیازهای اولیه و اساسی خود هم محروم هستند در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، حالا چه برسه به مشارکت سیاسی، به همین دلیل این کمیسیون به خصوص توجه زیادی به مسائل اقتصادی و اجتماعی داره. تصمیماتی که در شورای حقوق بشر سازمان ملل گرفته میشه مثل همون تصمیماتی که در کمیسیون مقام زن گرفته میشه ضمانت اجرایی نداره، لازم الاجرا نیست. تنها تصمیماتی که در شورای امنیت سازمان ملل گرفته میشه لازم الاجراست. در شورای حقوق بشر سازمان ملل ایران از نظر سیاسی و نظر آزادی‌های سیاسی و سرکوبی که اونها رو می‌کرد در این زمینه نمیتونست از خود دفاع کنه. اما در اون شورا گزارشی که نماینده ایران داد، اونها بر روی مسائلی مانند این که برای زنها از نظر بهداشتی، آموزشی، تحصیلات عالی و همینطور برای مردم از نظر مسکن و برنامه‌های تامین اجتماعی کارهای زیادی کردن، در 30 سال گذشته تمرکز می‌کردن و گزارش‌ها رو در این زمینه دادن. خود این مسئله که شما از نظر اجتماعی و اقتصادی، از نظر تأمین بهداشت، از نظر مبارزه با مرگ و میر اطفال، از نظر نهضت سوادآموزی، تا چه حد برای مردم خودتون فعالیت کردید، کار کردید، برنامه داشتین، بسیار مورد توجه کمیسیون مقام زنه. در نتیجه ایران با اتکا به این، خب فکر کرد که شانس هم رو در کمیسیون مقام زن آزمایش میکنه.
ایران در حالی در کمیسیون مقام زن سازمان ملل عضو شده است که تاکنون حاضر نشده به کنوانسیون رفع همه گونه تبعیض علیه زنان بپیوندد. آیا عضویت در این کمیسیون میتواند ضمانتی برای پیوستن به کنوانسیون ایجاد کند؟ پروین اردلان پاسخ میدهد.
خب این یه مقدار تناقض در ساختار این کمیسیون قرار داره. یعنی اینکه کمیسیون مقام زن تلاشش روی توسعه و برابری جنسیتی در کشورهای مختلف و ناظر بر این قضیه و از روی مختلف میخواد که گزارش بدن و اینها، ولی در هر حال بازوهای فعالش دولت‌ها هستن که تو این قضیه حضور دارن و نقش اوناست که تاثیرگذارتر میتونه باشه به نظر من. البته این به این معنی نیستش که من نقش کمیسیون مقام زن رو در حاشیه قرار بدم و بی‌رنگ جلوه بدم، نه، من بحثم اینه که تو این ساختار به هر حال دولت‌ها هستن که بیشتر میتونن حضور داشته باشن و نقش داشته باشن. دولت‌هایی که عضو هستن خیلیشون هستن که تو کشورشون نابرابری جنسیتی رایجه و این دلیل بر این نیستش که هر کسی که در این کمیسیون عضویت داره قاعدتاً باید برابری جنسیتی رعایت کرده باشه. مهم اینه که چقدر میتونه علیه سیاست‌های نابرابری جنسیتی در کشورهای دیگه عمل بکنه، که من فکر می‌کنم تاثیر این رو روی فعالیت‌هایی که در کشورهای مختلف میشه دید میشه ما ببینیم. یعنی اگر دولتی خودش تعهد نداشته باشه به این قضیه و متعهد به نابرابری جنسیتی باشه در کشور خودش و در این کمیسیون هم عضویت داشته باشه، یعنی یک جور به تمسخر گرفتن فعالیت‌های خود کمیسیون در حوزه‌های برابری جنسیتی و فعالیت‌هایی که تمام فعالان زنان در تمام کشورهای جهان دارن انجام میدن.
خانم بهرام‌مستی، برنامه ای که ما ویژه حضور ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل داشتیم، توی اون کارشناسای ما مطرح کردن که اون چیزی که ایران در این کنفرانس ارائه می داد تحت عنوان حقوق زنان تنها بخشی از واقعیته، همه واقعیت نیست. آیا شورای حقوق بشر سازمان ملل تمام گفته های ایران رو که بخشی از واقعیت در بس پذیرفتن؟
نه، ایران بر روی مواردی مثل همون تامین اجتماعی، تحصیلات عالی زنان، رفتن زنان به دانشگاه ها، مسئله کاهش مرگ و میر و اینجور چیزها تمرکز کرده بود و اینها هم خب تا حدی مورد قبول واقع شد. البته خود اینجا هم سوال داره که اگر که حتی از رژیم سابق هم در ایران بود، در 30 سال گذشته تا چه حد در این زمینه میتونست پیش بره؟ یا مثلا اگر ایران بر روی نهضت سواد آموزی تمرکز میکنه، آیا سواد آموزی فقط به معنی این هستش که شما به زنها قرآن شریعت خوندن یاد بدید، یا سواد آموزی به این معنیه که شما زنها رو از حقوقشون آگاه بکنید و زمینه‌های مختلف پیشرفتشون رو فراهم بکنید؟ در همون موقع توصیه‌هایی به ایران شد در زمینه مواردی که ایران حقوق را نقض می‌کنه. به ایران توصیه شد که تمام قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان رو باید اصلاح بکنه. به ایران توصیه شد که کنوانسیون محو همه اشکال تبعیض علیه زنان، همینطور کنوانسیون شکنجه رو باید تصویب بکنه که ایران نکرده. به ایران توصیه شد که باید زمینه تضمین حقوق برابر زنان و مردان برای دسترسی به مشاغل رو فراهم بکنه. اینها درست مواردی هست که کاملاً گروه های مدافع حقوق زنان و زنان ایرانی میتونن بر اونها تمرکز بکنن و در کمیسیون مقام زن از ایران بخوان که الان با عضویت اون در آمده به تعهداتش در این زمین ها عمل کنه.
و با این تغییر و تحولاتی که داره در ایران ایجاد میشه و با این محدودیت هایی که حداقل ما نمونش رو داریم در ورود به دانشگاه و در ادامه تحصیل زنان ایرانی میبینیم، اینکه ایران به عضویت کمیسیون مقام زن سازمان ملل در آمده چه تأثیری میتونه توی سرنوشت زنان ایرانی از این پس داشته باشه؟
کمیسیون مقام زن نمیتونن کشورها رو وادار بکنن که حتما اینها رو اجرا بکنن، از نظر تبلیغات، از نظر پرستیژ کشورها، که ایران هم خیلی مایل هست در سطح جهانی خود رو به عنوان یک کشور طرفدار زنان معرفی کنه، اهمیت زیادی داره. این کمیسیون سیاست گذاری میکنه، این کمیسیون طرح‌ها و برنامه‌ها رو اصلاح میکنه، این کمیسیون پیشنهادها رو میده و پس از تصویب در این کمیسیون به شورای اجتماعی اقتصادی سازمان ملل میره. نمایندگان گروه‌ها و سازمان‌های غیر دولتی نقش مشورتی در این کمیسیون‌ها دارن، میتونن در این کمیسیون‌ها شرکت کنن. این نهادهای مدنی به عنوان ناظر اعمال و رفتار دولت‌های خودشون میتونن هر ساله در جلسات سالانه این کمیسیون گزارش بدن. به همین دلیل نهادها مدافع حقوق زنان در ایران، چهره‌های مدافع حقوق زنان در ایران با نظارت بر عملکرد دولت جمهوری اسلامی که الان وارد این کمیسیون شده و ادعا داره که می‌خواد به نفع زنان کار بکنه، میتونن به بهترین نحوی از نقطه نظر آگاه کردن کشورهای عضو در افکار جهانی که تا چه حد ایران با اونچه که میگه عمل میکنه در این زمینه مشارکت داشته باشن در این کمیسیون.
با توجه به همه اینها، پروین اردلان هم عضویت ایران در این کمیسیون را برای زنان ایرانی حرکتی مثبت میداند و میگوید
همین اعلام عضویت در این قضیه میتونه به بحث‌های گوناگون در حوزه زنان و بحث تبعیض جنسیتی در ایران و نابرابری جنسیتی در ایران دامن بزنه. بعد نیستش که ما فعالان زن در این حال که به اون مسئله ممکنه واکنش نشون بدیم، حرکت کنشمند رو در این عرصه بیشتر پی بگیریم. اینکه خود جمهوری اسلامی بانی گسترش بحث زنان در سطح بین‌المللی میشه و میتونه بحث‌های رو مختلف رو در حول عملکرد خودش ایجاد بکنه، به نظر من مثبت.
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در برنامه قبل خودت هم حضور داشتی، در اون برنامه به بررسی وضعیت زنان پناهجوی ایرانی در اروپا پرداختیم. البته حاضران در اون برنامه همگی از نسل جدید پناهجویان ایرانی بودند.
بله، و البته وضعیت زنان پناهجو در اروپا هم مثل برنامه هفته قبل ترش که بررسی وضعیت زنان پناهجو در ترکیه بود، بازخوردهایی داشته. از جمله خانم لیلا برای ما نوشتن: وزارت کشور انگلستان من و خانواده‌ام رو بسیار اذیت کرده. ما رو با کودک 18 ماهه به بازداشتگاهی بردند که مثل زندان بود و همسر من رو جلوی چشمان من و پسرم کتک زدن. لیلا همچنین برای ما نوشته که الان 2 ساله که ما اینجا هستیم و وحشت این که به خونه ما همچنان حمله کنن و ما رو دوباره به زندان ببرن یا برگردونن به ایران نمیگذاره که لحظه ای راحت باشیم.
شرایط دردناک رو دارن طی میکنن این هموطن ما در انگلستان. هفته گذشته با خانم شهران تبری همکار رادیو فردا در لندن صحبت میکردم که شهران پیشنهاد داد که در یک بازگشت به گذشته نگاهی هم داشته باشیم به وضعیت نسل اول زنان پناهجوی ایرانی، نسل اول زنان پناهجو بعد از انقلاب اسلامی،
که حتما زندگی اونها هم پر بوده از فراز و نشیب و شادی تجربه های تازه و غم جدایی از سرزمین مادری.
دقیقا همینطوره. من از شهران خواستم که این بخش از سگانه فرار زنان از ایران رو اون برای ما نقل بکنه و البته مثل همیشه شهران با استعاره خاص خودش یک زن رو به عنوان نمادی از زنان پناهجوی بعد از انقلاب اسلامی در ایران انتخاب کرده.
بشنویم تجربه مشترک در زمانی دورتر رو از زبان شهران تبری.
فرح ابراهیمی در هنگام انقلاب یکی از دانشجوهای مخالف نظام پهلوی در آمریکا بود. او به همراه دوستان و همسرش فرامرز سمنانی، مانند هزاران دانشجوی مشتاق آزادی و عدالت اجتماعی، انقلاب ایران را نوید بهار آزادی و آغاز نیکبختی کشورش تصور کرد. او در شرح روایت خود در کتاب زنان در تبعید به قلم مهناز افخمی بازگشت خود را به ایران اینگونه شرح می‌دهد: در بهمن 1357 حدود یک هفته پس از انقلاب به ایران رفتم. پس از 10 سال این نخستین سفر من به ایران بود. همه مرزها از جمله فرودگاه‌ها در نخستین روزهای انقلاب بسته بود. گروهی از ما در آلمان سرگردان شده بودیم. خمینی برای ما هواپیمای مخصوص فرستاد. در مدت پرواز غرق شور و شادی بودیم و سرودهای انقلابی می‌خواندیم. اما همین که هواپیما به خاک ایران رسید، دستبندی‌ها و اختلاف‌ها آشکار شد. آذر نفیسی در دنباله قصه او میگوید:
فرح کوچکترین فرزند این فامیل بود. من و فرح از هم جدا شدیم. در سن 11 سالگی اون رفت پله خواهرش به آمریکا و منم بعد 13 سالم بود رفتم انگلیس و میشنیدم راجع بهش ولی ندیده بودمش. رفت دانشگاه درس خوند، بعد از برکلی مدرکش رو گرفت. ولی دوتایی علاقه همون به یک چیز بود. یعنی من عاشق ادبیات بودم، فرح هم ادبیات بود و دوتایی ادبیات خوندیم. بعد بار دیگه‌ای که دیدمش خودش بعد از سالها در جنبش دانشجویی بود. اون موقع دوتایی ما جزو فعالین جنبش دانشجویی بودیم، منتها این بار از دید ایدئولوژیک و سیاسی اون در یک گروه قرار داشت و من در یک گروه دیگه. به همین جهت ارتباطمون بیشتر رنگ ایدئولوژیک و سیاسی رو به خودش گرفته بود.
پیش از انقلاب جنبش دانشجویی مشهور به کنفدراسیون دانشجویان ایران در آمریکا و سراسر اروپا یکی از تشکیلات مهم در شکل بخشیدن به طرز فکر جوانان آن دوره بود. درباره این جنبش تحقیقهایی انجام گرفته و کتابهایی نوشته شده، اما به گفته بسیاری زندگیهای فردی مهمترین مواد خام تاریخند. ژاله بهروزی یکی از فعالان جنبش دانشجویی آن زمان در آمریکا و دوست و هم اتاق فرح ابراهیمی در دوران دانشجویی که خود نیز اکنون در زمره زنان نسل اول مهاجر است، از یادمانده‌هایش از فرح می‌گوید:
من و فرح با هم در سال 1968 در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در آمریکا آشنا شدیم. فرح و من برای مدت 3-4 سال ما با هم هم‌اتاقی بودیم و در این مدت هم با هم دوست نزدیک بودیم و همینطور با هم دیگه در فعالیت‌های دانشجویان شرکت داشتیم. کنفدراسیون دانشجویان ایرانی یک تشکیلات دانشجویی بود که در اون زمان در مخالفت با دیکتاتوری و در مخالفت با جریانایی که در ایران اتفاق می‌افتاد فعالیت می‌کرد. فعالیت‌های ما هم خب عمدتاً به دور مسائل دفاع از زندانیان سیاسی بود، به دور دفاع از آرمان‌های آزادی‌خواهی و ترقی‌خواهی مردم ایران بود. همه ما آرزو داشتیم که ببینیم ایران یک کشور مترقی، یک کشور دموکراتیک، یک کشور پیشرو میشه و همین بود که ما رو به هم نزدیک می‌کرد.
همانطور که فرح ابراهیمی در شرح داستانش در کتاب مهناز افخمی با نام مستعار آذر سلامت شرح داده، علارغم آنکه همه به عشق ایران و آزادی و نیکبختی کشور به آن بازگشتند، اما به محض ورود اختلافهایشان شروع شد. ژاله بهروزی در همین باره میگوید:
دقیقا ما به خاطر همین که امیدوار بودیم که در ایران یه سری تغییرات اساسی پیش بیاد به ایران برگشتیم. اکثریت دانشجویان و من جمله فرح و من، البته موقعی که ما به ایران برگشتیم من و فرح زیاد در تماس با هم دیگه نبودیم، برای اینکه تقریبا راهامون از لحاظ سیاسی یه حدی از هم جدا شده بود و به خاطر این من دورانی که در ایران بودم، یعنی بین سالهای 1978 تا 82، فقط یک بار یا دو بار اونم اتفاقی فرحو دیدم. ولی به محض اینکه برگشتم و فرحم اون موقع دیگه برگشته بود، به اجبار یعنی فرار کردیم از ایران هر دومون. بعد از اون دوباره من با فرح در تماس خیلی نزدیک بودم و می‌دیدم.
در ایران بعد از انقلاب شاید تمام گروه‌ها و دسته‌ها دموکراسی را به مفهومی که خواست جوانان امروز ایران است نمی‌شناختند و مفاهیم سیاسی از روشنی کنونی بهره کمتری داشت. در اکثر گروه‌ها ایدئولوژی نقش اصلی را داشت و جا برای تعامل و تساهل که لازمه دموکراسی است تنگ‌تر بود. جمهوری اسلامی ایدئولوژی حاکم شد و سایر گروه‌هایی را که با آن مخالف بودند قلع و قمع کرد. روشنک سمنانی از روزهای پردلهره بعد از انقلاب و دستگیری برادرش فرامرز سمنانی میگوید:
دوره بدی بود، همه رو داشتن دستگیر میکردن. اون روزی که برادرمو گرفتن، من درست یادمه که من و فرح رفته بودیم پدر مادرمو برسونیم برای قطار که سوار بشن به مشهد برن، پیش اون یکی برادرم، و فرح تمام روز دلهره داشت و نمیدونست چرا انقدر دلهره داره. روز فوتبال بودش و قرار بود که فرامرز برگرده خونه که فوتبالو با برادر دیگه من و اقوامم نگاه کنه، ولی خب نیومد، نرسید خونه.
پس از دستگیری فرامرز سمنانی، روشنک، برادر، همسر برادرش، فرح که حامله بود و فرزندان خردسالشان از ایران گریختند. روشنک شرح هجرتشان را از ایران چنین نقل می‌کند:
با فرح خانومش که حامله بود و اون یکی دیگه برادرم و خانومش همه عازم ترکیه شدیم و سختی راه به کنار، برای اینکه به روزی بود که تو اسب و پیاده بودیم و فرح نزدیک 8 ماه حامله بود و یه بچه دیگه 2 ساله داشت. چیزی که من 18 سالم بود موقع خیلی برام الان واضح هستش اینه که چطوری زنی که تازه شوهرش رو دستگیر کردن و میدونست که دیگه اعدام میشه، حامله و با یک بچه 2 ساله بتونه اینطوری خودش رو بکشونه و به بقیه انرژی بده. این یکی از واضح ترین چیزاست تو ذهن من از فرح سیام دوره.
با پشت سر گذاشتن دشواری‌های بسیار، فرح و همراهانش به آمریکا رسیدند و پس از مدت کوتاهی فرزند دوم او نیما به دنیا آمد. 6 ماه بعد در 6 بهمن 1362 فرامرز سمنانی پدر نیما اعدام شد و آنها هرگز شانس دیدن یکدیگر را نیافتند. نیما در 11 سالگی شعری برای پدر سرود: پدرم رفته است، نمی‌دانم چرا، اما می‌دانم جنگی در پیش داشت. دنیای بی جنگ چه شکلی دارد؟ دنیای سراسر صلح؟ نمی‌دانم. تنها می‌دانم در خانه ما جای کسی خالی است.
مهناز افخمی از دست دادن خواهر کوچکترش را بزرگترین غم زندگیش می‌خواند. او و فرح در دو قطب مخالف سیاسی بودند. یکی در جوانی اولین وزیر زنان ایران و دومین آن در جهان و دیگری مدافع سرسخت زن از موضعی به ظاهر 180 درجه متفاوت با خواهرش. با این حال مهناز افخمی میگوید
برای فرح خیلی مشکل بود که بتونه اون چیزی که فکر می‌کرد از نظر آنالیتیک، چون تفکر خیلی تیز بین و عمیقی داشت و میتونست ببینه که تا چه حد اشتباه کرده بود، یعنی تمام گروه اشتباه کرده بود، ولی چون بالاخره همه این تجربه مربوط میشد و در هم بافته بود با دوستی ها، نزدیکی ها، با عشقش به شوهرش، با آتیه بچه هاش که بایستی یه نوع خاطره از پدرشون میداشتند که براشون آموزنده باشه، خیلی براش مشکل بود که به زبون بیاره که تا چه حد میدید که نه تنها زندگی خودش صدمه دیده و تقریبا یه قسمت اعظمش تلف شده، بلکه زندگی خیلی از دوستاش. وقتی با هم میشستیم و آلبوماشو نگاه میکردیم، تقریبا هر کدوم از دوستاش که اونجا بودن و به نحوی دیده میشدن در جاهای مختلف، در مهمونی ها، در گردهمایی ها، همشون کشته شده بودن. خب خیلی سخته از نظر احساسی. البته هنوزم که هنوزه برای خیلی از افرادی که در این حرکت ها شرکت کردن مشکله، چون برای خیلیاشون این یک لحظه هایی بوده که خیلی جوان بودن، شوق زندگی داشتن، فکر میکردن دارن به یک هدف والاتری خدمت میکنن و همبستگی به هم دیگه داشتن، و هنوز که هنوزه براشون مشکله که ببینن که تا چه حد حرکت های اونها که همگن بود با جنبه هایی از حرکت هایی که در خود غرب و در امریکا وجود داشت، تا چه حد حرکت اسلامی رادیکال آقای خمینی رو قابل هضم کرد برای غرب.
با این حال مهناز افخمی نیز معتقد است زنها و جوانهای ایران امروز با اتکا به این تجربه ها و آموختن از آن است که پرچم اعتراض را برافراشتند، اما این بار بدون توسل به خشونت.
بعضی ها نگاه میکنن به این حرکت اخیر زنان در ایران و تعجب میکنن که در مملکتی که تا این حد بسته است و در جایی که هر قدمی که زنان برمیدارن کنترل شده است یا قوانینی که بر زندگیشون حکم فرماست، همه اینها واقعا عقب افتاده ترین قوانین نیست که در دنیا وجود داره و دو سه مملکتن که میشه گفت که قوانین مشابهی دارن، از جمله عربستان سعودی مثلا و سودان. اینه که اونا از یک مملکتی که یه زمانی پیشرفته ترین مملکت منطقه بوده از نظر نقش زن و در دنیای در حال توسعه، ولی اون چی که این رو توجیه میکنه این است که زنان یه قرن تجربه جامعه مدنی، تجربه تشکل، تجربه همفکری، همکاری دارن. در توی خانواده ما از مادر بزرگم که در 100 سال پیش یک زنی بود که زندگی خودش رو از طریق کار خودش که خیاطی بود اداره میکرد، خواهرم فرح که از نظر سیاسی آرمانهای خودش رو دنبال کرد، به اشتباه خودش پی برد، بعد شروع کرد در یک سیستم کاملا متفاوتی، بانک جهانی کار کردن مثلا و بچه هاشو در یه محیط غربی بزرگ کنه. همه اینها هم آرمان داشتن، عقیده داشتن که به هدفی بالاتر از زندگی شخصی خودشون و نیازهای شخصی خودشون بایستی خدمت کنن و همشون تلاش کردن که خدمتی به جامعه خودشون و به مملکت خودشون بکنن و واقعا این شجاعت و استقلال رو نشون دادن. و این یک تجربه این خانواده واقعا یه نمونه است از هزارها خانواده دیگه.
اما بخشی از این تجربه اکنون به نسل دوم مهاجران ایرانی نیز منتقل شده. آنها هستند که یک تجربه ناگوار را مانند همتاهایشان در ایران به سلاحی مطلوب بدل کرده، سفرای جوان آداب و فرهنگ ایران در سراسر جهان شدند. ندا سمنانی، دختر فرح ابراهیمی که هنگام هجرت از ایران 2 ساله بود، درباره روحیه شاد و امید آور مادرش در آخرین لحظات زندگی میگوید مادرم حتی تا آخرین ساعت حیاتش میگفت و میخندید. او عاشق مردم بود و قصه هایشان. این میراثی است که برای من گذاشته. من فکر میکنم درست مثل او هستم. زندگی فرح ابراهیمی سراسر مبارزه بود که 7 سال آخر آن به نبرد با بیماری سرطان گذشت.
چادر میانداز بر سرم
میکنم زمانی که حجت الاسلام کاظم صدیقی در مورد بحث زنا و زنها و زلزله صحبت میکردن اصلا به تبعات اون آگاه بودن یا نه. اما ثمرات این گفته خطیب نماز جمعه در ایران جهانی رو به لرزه در آورد.
جهانی رو به لرزه در آورد، اما از جنس بوب کویک. داستان از این قراره که یک دانشجوی آمریکایی یک صفحه در فیسبوک ایجاد کرد که بوب کویک نام داره و از تمام زنان دنیا خواست تا در 26 اپریل با کمترین پوشش ممکن در خیابون‌ها حاضر بشن.
اینطوری که خبرگزاری‌ها نوشتن، دوشنبه هفته گذشته 177 هزار زن به قول آقای صدیقی بعد حجاب در خیابون‌ها حاضر شدن و البته به روحانیون ایرانی ثابت کردن که زنا یا زنها یا هر چیز دیگری که به خانم‌ها مربوط میشه هیچ ارتباطی به زلزله نداره.
تعدادی از استادان ایرانی هم وارد این مسئله شدن و نامه‌ای سرگشاده نوشتن و اظهارات حجت الاسلام کاظم صدیقی رو عین جهالت و تعصب دینی دانستند.
در نامه‌شون آوردن که این نخستین بار نیست که جهان شاهد مطرح شدن چنین گفته‌های بی‌معنایی از سوی اسلام طالبانی در ایرانه. اما اکنون حقیقت این است که به خصوص از ابتدای ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و ادعای مشاهده حاله نور در جریان سخنرانی ایشان در سازمان ملل، انتشار خرافات و اراجیف به ارتفاع بی سابقه ای رسیده است. چاه خشک جمکران در نزدیک شهر قم که ادعا می شود مجرای ارتباط با امام غایب است، نمونه سخیف دیگری از جهالت و تحمیق رسمی است.
این استادهای دانشگاه در نامه خودشون همچنین تاکید کردند که پیامدهای ویرانگر این ایدئولوژی خرافه‌آلود راه را برای نقض حقوق زنان و سرکوب و نفی آزادی، به خصوص آزادی زنان در ایران هموار می سازد.
به پایان برنامه صدای دیگر رسیدیم.
تا هفته دیگر و صدای دیگر،
پاینده باشید و شادمان.
با پایان برنامه صدای دیگر میرسیم به پایان مجله نیمه شب. با من مهرداد قاسمفر در این مجله همراه بودید. تا ثانیه‌ای دیگه همکارم با شما خواهد بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. تا آنگاه با رادیو فردا بمانید.